ساعت 22 اینجا تهران هست. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان. خوش اومدید به بخش شامگاهی رادیو فرهنگ. در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق شما شنونده نیستان باشید.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
جمله بیقراریت از طلب قرار توست، عاشق بیقرار شو تا که قرار بایدت. به نام خدا، به نام هستی بخش جانها، درود بر شما شنوندگان نازنین نیستان. سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام قد می ایستم به خاطر وفاداری که دارید و بیش از 2 دهه هست دارید نیستان رو گوش میکنید و عزیزانی که شاید جدید پیوستند و برنامه ما رو شنوا هستند، عرض ادبی داشته باشم به واسطه اینکه نیستان میتواند بخش سترگی از فرهنگ و آیین این سرزمین عزیزمون ایران عزیز رو با توجه به بخش های متنوعی که کارشناسان محترم تشریف میآورند، صحبت میکنند و نمونه هایی برای ما میآورند و ما برای شما پخش میکنیم، در حفظ و ماندگاری و صیانت از ایران عزیز در کنار فرهنگ شنیداری که دیگر فرهنگ ها رو هم در خودش جای میده، بتوانیم از رادیو محترم فرهنگ برای شما برنامه سازی بکنیم و نقشی داشته باشیم در تاریخ ارزنده سرزمینمون ایران. در ابتدای برنامه خوبه که ورودیه داشته باشیم، آهنگ ترانه بشنویم به نام من شادم، به آهنگسازی مجید وفادار و خوانندگی داریوش رفی با شعری از کریم فکور.
Thank you. میگدازد یا مینوازد، من عاشقم و از قهر نازش خرسندم، با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمم میانه اشکاتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم. عاشقم و از قهر و نازش خرسندم، با موی او پیوست باشد پیوندم، شمم میان اشک و آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم.
در نخستین وقت برنامه موسیقی نیستان میخواییم برنامه که در محضر استاد خدمت شما شنوندگان بسیار خوب باشیم. از ما خواسته بودید که درباره فرهنگ آوازی، آوازخوانی و ردیف‌های آوازی صحبت داشته باشیم. جناب استاد محمد منتشری از چهره‌های نام آشنای پهنه فرهنگ آوازی موسیقی ایران زمین قبول زحمت کردند، دعوت ما را پذیرفتند و در استودیو نیستان در خدمتشون هستیم. بنده در همینجا سلام و عرض ادب دارم خدمتشون. خیلی خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مهدوی عزیز. خیلی خوشحالم که به صورت این فرصت ما داده شد که از رادیو فرهنگ بتونیم راجع به موسیقی کشورمون که من میگم اینا شناسنامه ماست، یعنی جدایی از اشعار سعدی حافظ ما نیست. من همیشه حالا نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، ولی نظرم اینه دیگه، هر کسی میتونه نظر خودشو بگه، من نظرم اینه. بعد اینم همونطوری که برنامه قبلا گفتیم اینا از زمان ساسانیان مونده و از اون زمان چون ما دستگاه ضبط و ربط که نبود که مثلا اینا مثلا چی استناد بکنیم بگیم آقا مثلا 300 سال پیش اینجوری میخوندن، اینجوری ساز میزدن. هر چه ما داریم از زمان آقای اکبر فرانی که مر زندیات امیر کبیر برداشت، اینم باید بگیم که ردیفشون از فراهان آورد و این ردیف‌های آوازی هم نشد گرفته، از ردیف‌های امور ردیف سازی هست. بعد از اونم ما الان ردیف‌های سازی آقای مهدوی زیاد داریم، ولی ردیف‌های آوازی که به درد بخور باشه و از شود که بتونن جوان‌ها از اون استفاده بکنن به اون صورت نداشتیم. خب قبل از ما هم دو تا ردیف بود، یکی ردیف مرحوم کریمی بود، یکی ردیف دوامی. اونام که آوازخون نبودن که جوان‌ها گوش میدادن میگفتن ما این بهتر می‌خونیم. اون که جوانی که تازه اومده تو این رشته، اون که نمی‌دونه ردیف چیه، آواز چیه، که درست هم میگفت. ما هم میگفتم آقا اشکال نداره واسه اونه، ولی حالا ما نمیدونم، حالا ما این ردیفی که ضبط کردیم ردیف استاد اسماعیل خان مرتاش هست، برسوی که خواننده خونده. حالا ما این نمیگیم که آقا ما خواننده خوب بودیم، این دیگه میگیم مردم قضاوت کنن. هم یه آدمی بودیم که خب اصلا هم سالهای سال تجربه خوندن داشتیم و هم ردیف ها هم خوب کار کرده بودیم.
محمود کریمی هم شاگرد عبدالله خان دوامی بوده،
همونه
که به صورت ساده و مقدماتی ارائه دادن آوازش.
بله همینه. بله خب مال محمود کریمی منظم‌تره چون در سنین پایین‌تر اینا رو خوند. مرحوم دوامی دیگه موقع که خون 90 سالش بود.
بله.
از خوندنش مشخصه دیگه. ولی محمود کریمی که خون خب سنش کمتر بود، یه نظمش بهتره. ولی به هر صورت چون خواننده اصلا حرفه‌ای نبود، خب جوانام که ردیف هنوز نیومده تو کلاس نمی‌دونن ردیف چیه، که هنوز نیومده میگه آقا من بهتر می‌خونم. منم گفتم داره درست میگه، صاحب صدا است، میخونه چیزی. بعد خب این
ردیف رموز آوازی رو بیشتر میدونستن.
آها همون ردیف آشنایی به ردیف آوازی داشت،
خوانگی روی صحنه. البته محمود کریمی یک اقبالی هم داشت، این که پروفسور دکتر مسعودیه
بله
آوانگاری کرد این ردیف رو، بعد به نوعی اعتبار بخشی کرد و اومد تو دست همه مردم. درست. و امروز هم همچنان داریمش و خیلی زیقه.
حالا ما داریم اتفاقا این صحبت شما کردید، ما هم در نظرمون اینه که ردیف های آوازی خودمونو که مال من کنید، البته مال استاد مرتاش من روایت کردم،
جامعه باربر
بله، که اینو به صورت هم آوانویسی بشه که اونایی هم ساز میزنن همینا رو بزنن.
بله
چون اینا الان داره این اتفاق میخواد بیفته. چند نفر ما گفتن، ولی متاسفانه ما گفتیم آقا شما برو یه دونه از آوازا رو بنویس، اون تحریر رو میتونی بنویسی نوتاشو، رفت که بیاد همین کیش که تال نیومده بگی.
کار سختیه، باید مقایسه بشه، تطبیق بشه.
بله خب کار سختیه، بله ولی خب باید اتفاق بیفته، یعنی ما پیگیر قضیه هستیم که اتفاق بیفته و این آوانویسی بشه به اونایی که ساز میزنن، اگه بخوان همین ردیف ها رو بتونن با ساز بزنن. که اتفاق برایشون بیفت. مثلا اینه که ما خوندیم، خب شرکت ماهور هم استقبال کرده اینو از شبکه که منتشر کرد، چون شرکت ماهور شرکت بزرگیه دیگه برای خودش، یعنی به نظر من بزرگترین شرکت
تولید و نشر آثار
چیزی بود. این پخش رو من اصلا اولش که اینا رو ضبط کردم فکر نمی‌کردم که این به این سیستم به این سطح پخش بشه. گفتم خب این ردیفیه که اونایی که اعلی آوازا میرن می‌خرن، ولی الان رفقای ما رفتن گرفتن میگن آقا ما غیر از این که ردیف گوش میدیم اطلاعاتمون زیاد میشه، یه آوازم گوش کردیم.
بله،
یه آواز خوبم گوش کردیم. این درست
یه شاهد مثال به موقع سر جای خودش که
یه صدای گوشنواز گوش کردیم، یه قطعه خوب زیاد، اطلاعات موسیقیاییمون هم
زیاد میشه،
اضافه شد. این فکر تو درسته. اون موقع ما فکر نمی‌کردیم اینطوری بشه. بعدش اتفاق افتاد دیگه. این ردیف ضعف شد اومد بازار.
حالا یه زمان بحث این بود که ردیف محمود کرمی به واسطه که خیلی ساده و پالایش شده است، به نوعی اون ظرایف رو چون در خودش نداشت، شاگرد در همین حد بسنده می‌کرد و می‌خواست خواننده بشه، طبیعتاً به گوش مردم خوش نمی‌نشست. نظر شما چیه؟
حرف درسته اتفاقاً. ببینید ما تو رادیو 5 تا 6 تا آوازخون داشتیم با 5 سبک مختلف، با همون ظرایف مختلف. یعنی هر خواننده برای خود یه ظرایفی تو کار آوازیش داشت که اون یکی نداشت. یه سبکی رو برای خودش می‌خوند که یکی نمی‌خوند.
برای همین تنوع شنیداری ایجاد میکرد برای مردم.
هیچ کس اصلا این که میگه آقا من شبیه آقای فلان نمیخونم، شبیه اون میخونم، این فایده نداره. شما باید یه چیزی باشه برای خودت بخونی، یه سبک. حالا درسته ممکنه خوب نباشه، ولی به هر صورت بگی آقا این داره میخونه، این فلانی داره میخونه. نگن آقا این حسن تقی نقی
امضای صدای منه مثلا.
داره دیگه، یه سبکی مخصوص اصلا خود اون خواننده است. اون رادیو اینطوری بود، یعنی ایام 5 تا 6 تا آوازخون داشتین، خب 6 تا آوازخون با 5 سبک مختلف.
اصلا رادیو اون زمان صدای تکراری رو اجازه نمیداد که بیان، صداشون پخش نمیکرد
اصلا.
هر کی شخصیت مستقل هنجره و صدا داشت استقبال میکردن.
ما که اون موقع اومدیم خوندیم، هر شبت که اون آوازهایی که حالا چند تا شما هستش که شما چند تاشون گوش کردین، یکی ما میگه آقا عجب. گفتم آقا اون موقع متر و معیار این بود، شما کمتر از این میخوندی راد نمیدادن. متوجه؟
بله.
کار شما نمیتونه به این صورت
خیلی خوب کنه. چون وقت کم داریم و میخوایم صدای جانانه شما رو بشنویم. بله. بفرمایید.
ندانمت به حقیقت که در جهان که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. جهان و هر چه در او هست صورت اندام تو جانی.
به به، دم شما هماره گرم باشه استاد منتشری، با شما خدافظی.
سگاه بود دیگه، حالا ما بله. خوندیم سگاه بود. بله.
درود
باشه. درآمد سگاه. ان شاء الله که عمری باشه و سعادتی باشه و در خدمت شما باشیم در برنامه های آینده.
خدا نگهدار.
قربون شما.
نغمه نوا نیستم. و فرهنگ.
درود بیکران که همچنان شنونده ما هستید. برنامه موسیقی نیستان از رادیو فرهنگ همچنان برای شما گرامیان در حال پخش هست. میخواییم با پروفسور دکتر منوچهر صحبایی صحبت کنیم، ببینیم چه نمونهی رو میخوان برای ما در این برنامه ارائه بدن. با توجه به موضوع برنامه که معرفی موسیقی چند صدایی در ایران هست و از چند برنامه گذشته و من بعد میخواییم به سرودهای قدیمی بپردازیم، ایشون با توجه به تخصصهای ویژه‌ای که دارن در تکنوازی و تدریس ساز اوبا و همطور رهبری ارکسترها که در اروپا بسیاری از اجراهای فرنگی و ایرانی رو ایشون اجرا کردن، تولید کردن و منتشر کردن در کشور خودمون و موسیقی شناس هستن و هنرها رو تحصیل کردن از دانشکده علوم انسانی دانشگاه استراسبورگ در فرانسه، در این برنامه هم میخواییم یه نمونه کاری رو که قبلا در کشور سوئیس با پیانو با اجرای خودشون ضبط کردن و در ایران منتشر شده بشنویم و پس از شنیدن این اثر با ایشون سلام و گپ و گفت داشته باشیم. سلام و درود بر شما جناب دکتر صحبایی.
درود بر شما و شنوندگان برنامه نیستان. خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه شرکت دارم و میتونیم سرودهای قدیمی ایران رو به شنوندگان عزیزمون معرفی کنیم. سرودی که شنیدین به اسم سرود هنر هست، سازنده آهنگ اون علی محمد خادمی ساق هست و این اثر رو قبل از سال 1320 تصنیف کرده. این اثر در می مینور هست، معمولا سرودها و مارش ها در گام های ماژور هستن، ولی چون اسمش سرود هنره بسیار زیباست و در گام مینور باشه هم بهش خیلی خوب میاد، یعنی یک حالت محزونی داره این سرود.
یعنی گام مینور یه جور حالت رمانتیک شاعرانه عاشقانه داره نسبت به گام ماژور.
بله، یه مقدار حالت افسردگی بیشتری داره در موسیقی، و وقتی اینو گوش میکنیم، حالا یک بار دیگه این سرود رو خواهیم گوش کرد و میبینیم که این حالت افسردگی توش هست و تمپوش هم من یه مقدار آرومتر گرفتم که این حالت تشدید بشه.
یه نقطه مقابلش گام بزرگ ماژور حالت حماسی و
حماسی و شاد و پرهیجان داره. بله، با یه مقدمه شروع میشه، اینم 8 میزان مقدمه است، یه قسمت آوازی داره و در 2/4 نوشته شده.
سرودها عموما ریتم دوتایی دارن های دکتر؟
معمولا مارش چارتاییه، ولی یه سرودهایی که من مطالعه کردم و دیدم، من پیدا کردم نوتاشونو و اجرا کردم، اینا تقریبا همشون در 2/4 نوشته شدن. 2/4 در حقیقت ریتمی هست که ما میتونیم بشکیم 1-2-1-2. ولی من یادمه حتی زمانی که خدمت نظام وظیفه میکردم، وقتی مارش میرفتیم، اون سرپرست یا اون مدیر هنگ میگفت 1-2-3-4، 1-2-3-4. البته به طور عملی اگه فکر کنیم، چون انسان دو تا پا داره و روی دو تا پا را میره، وقتی بگی 1-2-1-2 درسته. ضرب قوی، ضرب ضعیف، ضرب قوی، ضرب ضعیف، اینه که تفاوت خیلی زیادی در مجموع ندارن اینا، ولی این اصلا هم در 2/4 نوشته شده و خیلی خوب تصنیف شده. علی محمد خادم‌میثاق یکی از موزیسین‌های خیلی قدیمی اواخر قرن 13 و اوایل قرن 14 شمسی بوده و ساز تخصصیش رو من راجبش زیاد نخوندم، ولی جایی با یه کنترباس دیدمش، عکسش رو دیده بودم و فکر می‌کنم ساز کنترباس رو می‌زده.
در فرنگ آموزش دیده یا استاد فرنگی در ایران داشته؟
من ببینید، بیشتر این کسایی که این سرودها رو نوشتن و در اون زمان در اوائل سالهای 1300 1310 1320 1330 و موقع بودن، اینا معمولا در بخش موسیقی دارالفنون تحصیل کرده بودن و از شاگردای آلفرد ژان باتیست لومر یا از شاگردای آلفرد لومر بودن. اون موقع اینطوری به این صورت نبود که امکان این باشه که آهنگسازان ما یا موسیقی‌دانان ما به راحتی به اروپا برن، تأثیر کنن و برگردن. خیلی به ندرت اتفاق افتاده که چند تاشون این کارو کرده بودن. الان با عزتون این قطعه رو دوباره گوش میکنیم. در مجموع 2:46 هست فقط و هدف ما از این برنامه اینه که شنوندگانمون با این آثار آشنا بشن.
پس سرود هنر رو یک بار دیگه با اجرای پیانوی شما میشنویم.
بله. سرود هنر اثر علی محمد خادمی‌ساق رو شنیدیم و در اینجا از شما شنوندگان عزیز برنامه نیستان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار همگی.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
وقت اون رسیده که به بخشی برسیم که درباره ساز کمانچه هر آنچه که هست از زبان خانم شیما شاه محمدی بشنویم که در برنامه قبل هم صحبت‌هایی را از ایشون شنیدید. خانم شاه محمدی کارشناس ارشد موسیقی در شاخه نوازندگی سازهای کمانچه و قیچک هستند. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خوشحالم که با برنامه دیگه در خدمت شما هستم. دوست داشتم در این برنامه کمی به صورت عملی در مورد تکنیک‌های نوازندگی ساز کمانچه صحبت کنم. تکنیک‌های نوازندگی ساز کمانچه از دوران قدیم تا کنون پیشرفت‌های زیادی کرده و متفاوت شده و چیزی که من الان تو این برنامه بهش می‌پردازم در مورد تکنیک‌هایی هست که ما الان در نوازندگی کمانچه داریم. حالا با اشاراتی که این تکنیک در زمان‌های قدیم یا موسیقی محلی اجرا میشه و چقدر رایجه و به چه شکل به اشکال مختلف در قطعات مختلف به کار گرفته میشه. تکنیک های نوازندگی ساز کمانچه چون ساز آرشه‌ای هست میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد. تکنیک های دست چپ که شامل انگشت گذاری میشه. بعضن برخی نوازندگان ساز رو با دست راست می نوازند. در هر صورت منظورم تکنیک های مربوط به انگشت گذاری هست. و تکنیک هایی که مربوط به آرشه کشی و کمان یا کمانی که باش ساز رو می نوازند میشه. تکنیک های مربوط به آرشه کشی به مرور زمان خیلی متفاوت شده و پس از ورود ویولون از تکنیک های رایج در نوازندگی ویولون هم در نواختن آرشه استفاده شده. اصطلاحاتی که در آرشه کشی در موسیقی ما رایج شده بیشتر از اصطلاحاتی در آرشه کشی ساز ویولون و به صورت جهانی در سازهای زهی آرشه‌ای مشترک استفاده میشه. اصطلاحاتی مثل لگاتو، استکاتو، دتاشه و و و که حالا در اینجا با جزئیات میتونیم بهش بپردازیم. اگر یک نوتو به صورت ساده نوازندگی کنیم مثل در حالت عادی میتونیم نوت رو به این شکل اجرا بکنیم. اگر بخوایم تکنیک‌های مختلف آرشه رو استفاده بکنیم، تکنیک‌هایی مثل دتاشه که تعویض نسبتاً سریع سیم‌ها هست و در واقع نوت‌ها رو دیتچ از هم جدا می‌کنه، میتونیم به این شکل اجراش کنیم. که نوت‌ها مجزاتر از هم دیگه شنیده بشن. تکنیک دیگه‌ای که وجود داره لگاتو هست، یعنی نوت‌ها رو در مقابل اون به هم پیوسته تر اجرا می‌کنیم، متصل‌تر. میتونیم تعدادی از نوت‌ها